دوز بده. ما همین طرح تامین کالای اساسی دیدیم، تامین کالای اساسی اخیراً دیدیم، گفتیم بذار هم 920000 تومان چه کسانی آدمای مثل همین معلولی 62 میلیون نفری گفتیم در 6 ماه اول مهر ماه تا پایان سال ما 120000 تومان بذار نفر پرداخت شدن. دولت صد برام تو مجلس گفت من پول ندارم. خب دولت ما
داره. نداره آقای دکتر، نداره دیگه. منابع درآمدی به خاطر اینکه سوء مدیریت در کشور داریم. بله. ما موقعی که نمیتوانیم در کشور درآمدزایی بکنیم، دستمون رو از هر جایی تو جیب مردم میکنیم، از اینا روزمرمون رو در بیاریم، خب این میشه. آقای دکتر متشکرم از حضور شما در برنامه امروز.
یه یاداوری هم بکنم از این تریبون. ببینیم بعد هدفمندی یارانا 930000 میلیارد تومان ما داریم، هدفمندی درآمد داریم، ما یه فرق تفاوت داریم میذاریم برای هدفمندی یارانا. چرا که 930000 میلیارد تومان یارانه پنهان، یارانه مستقیم که از مردم و جیب مردم برمیدارن، چرا به سفره مردم بر نمیگردیم؟
آقای دکتر من یک توضیح، یک ایرادی برای یارانه با حضور شما که الان تشریف دارین وارد بدونم. ما موقعی که میگیم یارانه، یعنی اینکه دولت از توانمندی کافی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی که مردم منابع درآمدی که بتوانند زندگی روزمره‌شون رو بگذرونن و نیاز به این یارانه‌های 45000 تومانی که داره به مردم پرداخت میشه نداشته باشن، این بیانگر این است که دولت از ضعف مدیریت اقتصادی کافی برخوردار است و انشاءالله بتونیم یک روزی مدیرانی در این کشور مشغول به کار بشوند تا این نقاط ضعف و سوء مدیریت ها برطرف شه. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه.
سلامت
باشید. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، همکارانمون در اتاق فرمان گزارشی رو آماده کردن که با هم دیگه میشنویم. برمیگردیم ادامه برنامه.
سلام به همه، عصر همگی بخیر باشه. در کنار دو تن از نابینایان خوب کشورمون هستیم، در مورد وضعیت زندگی و شغلی خودشون برای من شما حرف میزنن. مهمترین دغدغه نابینایان میدونیم که شغلشونه. من از این دو دوست عزیز میخوام اول خودشون معرفی بکنم.
بنده عباس حسینی هستم.
چند سالتونه؟
بنده 21 سالم هست.
21 سالتونه. الان چه کار میکنین آقای؟
من مشغول بازاریابی شبکه.
چند وقت مشغول به کار شدی؟
من الان حدوداً یه 3-4 ماه مشغول شدم.
شما چی؟
من محمد رضا گودرزی هستم، 27 سالمه.
شما الان چی کار میکنین؟
الان من تازه شروع به کار کردم، قرار شده
قبلا شاغل نبودی؟
نه.
مهمترین مسئله نابینایان در امر شغلشون چه مسئله ای هست؟
عرض کنم خدمت شما که برای یک نابینا که مثل افراد عادی نیست که بتونه کارگری کنه یا بره توی یه جایی استخدام بشه، نه، نابینا چون یک محدودیت هایی داره باید کار ذهنی انجام بده. به نظر من توی مملکت خودمون دیگه تحصیل کردن فقط برای علم، نه برای کار کردن یا کارمندی و اینجور چیزا.
شما قبلش هم مشکل داشتیم ما پیدا کردن کار؟
ببین کاملا، من الان خیلی از دوستان هستن که فوق لیسانس دکترا دارن، دوستان نابینا هستن که بیکار هستن و هیچ کاری پیدا نمی کنن توی مملکت ما.
مسئله که مطرح میکنن چیه؟ آقای گودرزی شما مگر موردی داشتی میتونی وارد بحثمون بشی؟
بله.
مهمترین مسئله که یک جوونی که به یک سنی میرسه باید نیازهاشو برطرف کنه، به یک مسیری نیاز داره و به یک شغل.
بازاریابی
شبکه‌ای داره انجام میشه. بهترین
کسی شما رو وارد این کار کرد؟
دوستم هست، آقای پاکار هست.
آقای پاکار که الان همراه ما هست.
بله همراه.
آقای پاکار حال شما چطوره؟
مخلصم، سلام عرض می‌کنم خدمت تمام.
خیلی متشکرم از همراهی شما. شما نابینا هستی یا کمبینا؟
من کمبینا.
شما چی؟
منم کمبینا.
کمبینا هستی. چطور میشه مشکل مشاغل حل
که دارن؟ بیشتر محدودیت هاییه که دارن به خاطر شرایط بیناییشون، محدودیت هایی که دارن. یه نمونه مثال براتون بیارم. ببینید افرادی که مثلا دانشگاه های فرهنگیان میرن درس میخونن و حالا آموزش میبینن و اینا، فارغ التحصیل که بشن مستقیم میرن سر کار. من خودم تو دانشگاه سهمیه این که وارد بشم به دانشگاه فرهنگیان رو آوردم، ولی خب رفتیم اونجا گفتم ما افراد نابینا رو نمیپذیریم. گفتیم آقا این قانون، گفت قانونی که قانون، ما نمیپذیریم. یعنی در واقع کاری انجام نمیدن. ببینید قانون هست که 3% از معلولین تو هر شرکتی باید 3% از نیروهاش افراد معلول باشه، که متاسفانه این کارو نمیکنه. اما این شرکت محدودیتی برای افراد نابینا و کمبینا نداره.
یعنی بعضی از شرکت‌ها این محدودیت رو برداشتن.
ما الان اگه اینجا بعد از خودمون 2000 نفر نابینا هم بیاریم اصلا مشکلی ندارن.
خب خیلی عالیه. برای حمایت از مشاغل نابینایان میخوان دوستان به من بگین آقای پاکار شما میتونید وارد بحث ما بشین برای حمایت از مشاغل نابینایان واقعا باید چیکار کرد؟ آقای پاکار شما بگین.
من یه نکته ای رو بگم. من حالا کار ما شبکه سازیه و حالا خرید و فروش یه سری کارت های خدماتی و محصولات و اینجا
نگاهشون الان اینه که حتما نباید دوستان نابینا و کمبینای ما به مشاغل دولتی فکر.
آره اصلا بحث اینه که هر شخصی میتونه و بسته به اون خواسته ای که داره و اون مسیری که پیش روش قرار میگیره. حالا من خودم حالا اکثر افرادی که اینجا هستن حالا نابینا هم توش هستن، ولی خب من خواستم مثلا آقای حسینی رو دعوت بکنم. این فرد یه فرد نابینا بود، خیلی بیشتر کار میکنن که مثلا توی ذهنشون به جایی مثلا نخورن، خیلی بیشتر از ذهنشون به خاطر همین خیلی قوی میشن.
من اول بایستی برن دنبال یه شغلی که بحث حمایتیش خیلی قویه و پشتوانه دولتی هم نداره.
احسن. ببین بیرون از حالا سیستم، من خودم چون بررسی کردم وارد این سیستم شدم، بیرون از اینجا همه زیر پای همدیگر رو میکشن.
آقای مدرزی شما بگین برای حمایت از مشاغل نابینایان چیکار میشه کرد؟
خود نابینایان رو دست کم نگرفت و تواناییاشون رو دید. متاسفانه یه سری از مردم همه نابیناها رو متاسفانه به چشم اون یه نفر نابینایی که حالا یه سری مشکلات خاص داشته میبینن.
یعنی همه رو با یه چشم نگاه،
همه رو با یه چشم نگاه میکنن که واقعا اینطور نیست. من دانشگاه بودم، درس رو ول کردم، بهم گفتن چرا درس میخونی، چرا درس نمیخونی؟ گفتم فرقی نمیکنه، من الان برم دکترا هم بگیرم، بهترین وکیلم بشم، طرف از دفتر من از در دفتر بیاد تو میگه آقا این نابیناست نمیتونه کار انجام بده. دیگه نمیدونه که آقا ما توانایی انجام کار رو داریم و خب خدا رو شکر تو این شرکت به ما بها داده شده و گفتن حالا تعدادمون که بیشتر بشه حتی برای عمل به خارج از کشور ما رو میبرن.
خب من فکر میکنم که اولین مسئله‌ای که باید در مورد مشاغل نابینایان و کمبینایان مطرح بشه باورپذیری این افراد.
همینه، دقیقاً همینه. اینجا به ما یاد دادن که آقا شما خودتون رو باور کنید، شما باید خودتون رو باور داشته باشید که بتونید کار کنید.
یعنی معلولیت هم شما محدودیت نیست.
محدودیت نبود برای ما اینجا. به ما گفت آقا اینجا شما معلولی، مشکل نداره، بیا وایسا کار کن. ما اصلا اهمیتی نداره که شما می‌بینی نمی‌بینی، مهم نیست. شما وقتی خودت رو باور داشته باشی می‌تونی کار کنی. پس ما هم باور داریم که شما میتونید کار کنید، شما هم خودتون رو قبول داشته باشید، دید اینجا کار کنید.
خیلی عالی، چقدر خوشحال میشم از صحبت‌های شما و چقدر اعتماد به نفس و انگیزه بالایی دارین. اما در انتها میخوام گزارش شما اینطور تموم کنم، یه جمله با نابینایان صحبت کنید، یه جمله با مسئولین صحبت کنید.
به دوستان نابینایان و کمبینایان بگم که هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشید. نگید توی مملکتی ما زندگی میکنیم که اقتصاد اینجوریه فلانه فلانه، نه، خداوند رحمتش بی نهایته.
خیلی متشکرم آقای گودرزی. شما،
من از مسئولین میخوام که بیان و ببینن که این شرکت ما رو باور داشت، با توجه به مشکل بینایی که داشتیم ما رو باور داشت و اجازه داد که ما کار کنیم براش و الان هم نتیجهش رو داره میبینه و چند سال بعد قطعا خیلی بهتر نتیجه بخش میشه برای اینا. دوست دارم که دولت مردا و مسئولینی که هستن بپذیرن که یک فرد نابینا صرفاً به خاطر نابیناییش نباید خونه نشین باشه، منتظر باشه که یکی بیاد یه پولی کف دستش بذاره، خودش میتونه دستش تو جیب خودش باشه.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید، برنامه‌های بعد هم با شما خواهیم.
بله، گزارش دلگرم کننده‌ای بود که همکارانمون تهیه کرده بودند و با هم شنیدیم. جناب آقای مهندس منصور شادکام قائم مقام انجمن نابینایان ایران پشت خط تلفنی ما هستند. سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهندس شادکام.
بنده هم عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت حضرت عالی و تهیه کننده محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
آقای شادکام من سوالی بکنم ابتدای برنامه، شما هم از روشندلان عزیز کشورمون هستین یا نه؟
بله.
خب پس درد این عزیزان رو بهتر از همه متوجه میشید. آقای شادکام، ما تعداد نابینایان کشورمون چند نفره و کمبینایان تعداد رو داریم؟
خدمت شما که عرض کنم طبق اون فرمولی که سازمان بهداشت جهانی دارن 10% جمعیت هر کشور گروه های آسیب پذیر تشکیل میدن، که اگر ما جمعیت کشور حدوداً 80 میلیون در نظر بگیریم 10% این جمعیت میشه 8 میلیون نفر. از این 8 میلیون نفر دوباره 10% حدوداً 10-11% افراد دارای آسیب های بینایی هستن، یعنی حدوداً ما نابینای مطلق و کم بینامون حدوداً نزدیک به 800 تا 850 50,000 نفر در کشور دچار آسیب های بینایی هستند.
خب اگر ما
از این تعداد عضو بخوام 150,000 نفر حدوداً نابینای مطلق هستند.
خب تعداد 150,000 نفر تعدادی است که میشه براشون مدیریت کرد تا بتوانم باز دوباره از بین این 150,000 نفر خیلی هاشون تمکن مالی کافی رو دارند که خودشون بتونن به اموراتی که مد نظرشون هست ادامه بدن. آیا تعداد افرادی که تحت پوشش شما هست و نیاز به کمک جامعه و کمک دولت داره تعدادی شما در اختیار دارین چند نفر هستن؟
خدمت شما که از خانم ببین ما نزدیک به حدوداً 60% از افراد کلن تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و خود همین انجمن افرادهای هستند که متاسفانه افراد نیازمندی هستند. دلیل نیازمند بودنشون هم اینی بوده که فاقد شغل هستند، چون اگه خیلی از این دوستان شغلی داشتن اصلا احتیاج هم نداشت که بهشون کمک میشون. به علت اینکه شغلی تو جامعه وجود نداره و جامعه بهشون اعتماد نداره و باور نداره، شغلی هم به تب ندارن، متاسفانه با مشکلات مالی مواجه هستن.
شما به عنوان قائم مقام انجمن نابینایان ایران تعاملاتتون با دولت و سازمان بهزیستی به چه طریقی بوده جناب آقای شادکان؟
من خدمت شما که عرض کنم، همونطور که خب مستحضر هستید، قانون جان قانون حمایت از معلولین مفصل در خصوص اشتغال افراد دارای معلولیت بحث شده، صحبت
من
شده.
من یک خواهشی بکنم آقای دکتر، ببین اصلا قانون رو بذارین کنار، قانون کاری نکرده، میخوایم چیزایی که ملموس بوده اقدام شده رو روش صحبت کنیم. قانون قشنگی ما تو این کشور داریم.
درست.
که خیلی قشنگ هم نوشته شده، خیلی عالی هم نوشته شده و عمدتاً اجرایی نیست، به خصوص این که شما همین بحث 3% رو ملاحظه بفرمایید. هرچند من روی 3% هم نقد دارم، ما موقعی که تمام دستگاه و ارگان ها رو مجبور میکنیم که 3% از نیروی انسانیشون رو از بین این عزیزان تأمین بکنن، این خب یک کار نشدنیه. چرا؟ چون خیلی از دستگاه اصلا توانی این که بتونن این عزیزان رو در اختیار داشته باشن ندارن و اینی که ما به صورت عام بیایم تمام دستگاه رو موظف بکنیم این ماده قانون رو اجرا بکنن، بعقیده من یک کار نشدنی هست.
آقای دکتر محمودی مثال بزنین کدوم دستگاه مثلا نمیتونه بگیره؟
ببینیم به عنوان مثال دستگاهایی که در کارهای معدنی مشغول به کار هستن، یا دستگاهایی که در روی آب کشتیرانی مشغول به کار هستن، یا دستگاهایی که به صورت خدمات ریلی دارن مشغول به کار. شما ممکنه بحث اداریشون رو مطرح بکنید.
بله قطعا بحث اداریشون مد نظره، بخش فنیش هم مد،
ولی بخش روابط عمومی اداری بله. بازاریابی، بخش های متعددی وجود داره در سازمان های مختلف. بله.
اینه که حالا من الان خدمت آقای شادکان سلام عرض میکنم. یه بحثی هستش که ما معتقدیم حالا افراد نابینا این روزها با توجه به پیشرفت تکنولوژی خب میتونن بسیاری از حالا مشاغلی که مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و بحث شبکه و اینها هستش رو در اختیار بگیرن.
بله. البته وارد اونم میشیم سرکار خانم، اگر اجازه بدین جناب شادکام این رو توضیح بدن ممنون میشم.
من اول خدمت جناب آقای آذرمسلم عرض سلام و ادب احترام دارم. خواهش میکنم بزرگوار. خدمت شما که عرض کنم، ببینید ما مشکل ما قبل از این که شغل باشه، مشکل ما فرهنگ سازیه. ما مشکل عمده جامعه امروز ما فرهنگ سازیه، یعنی هنوز جامعه، مسئولین و شرکت ها هنوز اون اعتماد لازم به افراد نابینا ندارن، یعنی شناخت کافی نسبت به افراد نابینا ندارن،
کاملا
به توانمندی این دوستان آشنا نیستن، اون خودباوری در این دوستان هنوز اثبات نشده، چون واقعا نمیدونن، شناخت ندارن، جامعه هم روش فرهنگ سازی نشده، صورت نگرفته. متاسفانه رسانه ها، صدای سیمای ما، نشریات، خود مسئولین دولتی ها توجه به این دوستان نداشتن و همین باعث شده که اون کاری که باید برای افراد نابینا صورت بگیره نگرفته. اما من این خدمتتون عرض کنم، ما هم کاری که انجام داده اومدیم چه کار کردیم؟ ما در به صورت همایش ها، به صورت جشنواره ها در حوزه های مختلف، حالا در حوزه مثلا نویسندگی، جشنواره های مثل کتاب، خدمت شما که عرض کنم فرش بافی، خدمت شما که هست اون توانمند کامپیوتر، اون توانمندی که بچه ها دارن به صورت همایشی برگزار میکنیم و این دوستان به جامعه معرفی میکنیم و این دوستان مسئولین دعوت میکنیم، خدمت شما هست هم شرکت ها رو دعوت میکنیم تو این همایش ها و سمینار ها. از این دوستان تقدیر و تشکر میشه، با این افراد نابینا با توانمندیشون آشنا میشه که اینا تو چه حوزه های توانمند هستن، میتونن کار بکنن و همین باعث شد ما تو چند سال گذشته با تعامل خیلی خوبی که با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور داشتیم، الان حدود 50 نفر از دوستان نابینای ما تو نهاد کتابخانه‌های کشور استخدام شدن، در صورتی که مثلا 4 سال قبل 5 سال قبل دبیر کل سابق این نهاد اصلا رقبتی نداشت که افراد نابینا را اصلا باشون حتی صحبتی داشته باشه، چه برسه به این که اینا را استخدام بکنه. ولی با شناختی خوب که دبیر کل جدید پیدا کرد، با همین سمینارها، با همین همایشها، با این شناختی که پیدا کرد، تونست واقعا جمع بسیاری از بچهای نابینا را استخدام بکنه. الان نسبت به قبل شناختو داره یواش یواش بیشتر میشه، دلیلش هم اینه که اون فرهنگ سازی داره یواش یواش صورت میگیره. ما مشکل عمدمون عدم شناخته، چون مردم خیلی خوبی داریم، مسئولین مدیران خیلی خوبی داریم، ولی این مدیران اگر واقعا شناخت داشته باشن خیال میکنن که نابینایی اصلا فاجعه هست، یعنی یک نابینا اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. در صورتی که اگر شما یه زیر ساخت خیلی کوچک، یه نرم افزار ارزان قیمت در اختیار یه نابینا قرار بدیم، مثلا برای یه کامپیوتر یا رایانه، به راحتی میتونه مثل یک فرد نابینا حتی سریعتر تایپ بکنه. نیاز به یه امکانات جزئی داره، ولی این شناخته وجود نداره که این شناخته رو ما باید یه جوری به وجود بیاریم. این شناخته کی باید وجود بیاره؟ شما رسانه ها، ما انجمن ها باید تعامل داشته باشیم، کارو بکنیم.
آقای شادکان، من خاطرم هستش که یکی از بنگاه اقتصادی یک شرکتی که آشنای مشترک هم من و هم شما هستش، نتیجه حضورش در سمینارهای انجمن نابینایان این بود که برای هدایای تبلیغاتیشون در ایام نوروز اومدن از تابلو فرشایی که عزیزان نابینا بافته بودن خریداری کردن. این خودش حمایت از کسب و کار و تولیدگری یک شخص نابیناست. خب اگر یک شرکت میتونه انجام بده، ما باید این فرهنگو گسترش بدیم که شرکت‌های دیگه هم بیان این کارو انجام بدن.
کاملا صحیح میفرمایید، کاملا درست هست. حتی ببین میگم که اون مدیر، چرا اون مدیر رغبت پیدا کرد، چرا اون مدیر علاقه پیدا کرد؟ چون ما جلسات متعهدی با هم دیگه داشتیم، با هم دیگه بحث کردیم، صحبت کردیم، با توانمندی بچه‌ها آشنا شد. حالا علاوه بر اینکه تابلو فرش افراد نابینا رو خریداری کردن برای هدایای کارمنداشون، حتی زعفران هم از بچه‌های نابینا خریدن. حتی کیسه های تبلیغاتیشون هم بچه‌های نابینا براشون زدن در اختیار اون شرکت قرار.
خیلی متشکرم جناب آقای شادکام از حضور شما در برنامه امروز و توضیحاتی که دادین. ممنونم.
خواهش می‌کنم. متشکرم. روز خوبی داشته باشید. شما و مهمانان گرامیتون که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خانم فاطمه برقل پشت خط تماس تلفنی ما هستن. سرکار خانم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، عرض ادب دارم
خدمت شما. خانم برقل، شما به عنوان یکی از روشندلان کارآفرین کشورمون در استان خوزستان فعال هستید. میتونم بپرسم نفراتی که مشغول به کار کردین به عنوان یک کارآفرین روشندل تعدادشون چند نفره؟
بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند در سرتاسر کشور عزیزمون. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت کامل به سر ببرن. عرضم به حضورتون، من تقریبا در حال حاضر 17 نفر در تولیدی ماسکمون اشتغال زایی کردیم.
17 نفر هم روشندل هستن؟
5 نفرشون از بچه های معلول و روشندل هستن، تا جایی که در توانمون بود و ما بقی از خانواده های 20 سرپرست هستن و یا اینکه یکی از بچه هاشون معلولیت داره.
بله، البته تولید ماسک چون مکانیکی هست، بله نیاز داره که
از... تا اونجا که برامون امکانش بود، حالا در بخش های دیگه از بچه های معلول و و هر حال کمبینا استفاده.
خانم برقل، تأمین سرمایه کاری شما رو خودتون تأمین کردین؟
بله، ما بدون حمایت هیچ ارگانی، هیچ مسئولی و تنها با همفکری دوستان عزیزم تونستیم به هر حال اینجا رو راه بندازیم.
هیچ کمکی از سمت دستگاه های دولتی، انجیو ها و ادارات خاصی برای شما اقدامی انجام ندادم؟
متاسفانه هیچ ارگانی. تنها جا داره از خود مدیر کل منطقه آزاد جناب آقای دکتر زمانی تشکر کنیم که این مکان آکادمی رو در اختیار ما بچه های نابینا و کمبینا قرار دادن که ما هم در فعالیت ورزش شرکت هستیم و خب یک بخشی رو برای تولیدی ماسک قرار دادن.
یعنی مکانی که شما الان دارین تولید رو انجام میدین رو منطقه آزاد در اختیارتون قرار داده؟
بله، خب جایی که آکادمی شطرنج بوده، یعنی ما جایی میخوام که مجزا از شطرنج باشه، چون الان هم بچهای شطرنج بعد از ظهر میاد و ما مجبور و ناگزیر کشوریم که شیفت صبح فقط برای تولیدی ماسک قرار بدیم.
شما تولید روزانه‌تون چند تا از خانم برخورد؟
ارزم به حضورتون بسته به نیازهای حال شهرمون تقریبا 2000 الی 2500 ماسک هست.
در روز؟
در روز.
نفری بس. یا کل مجموعه؟
نه کل مجموعه 2500.
هزینه های روزمره‌تون رو تأمین میکنه؟
ارزم به حضورتون واقعا میگم که ما فقط خیلی هنر کنیم، هزینه های بچه ها رو در بیاریم بدیم. خب واقعا میگم تو این شرایط خیلی از خانواده هایی که کم بضاعت هستن، به خصوص در خود آبادان، متاسفانه به علت ویروس کرونا و تعطیلات متعددی که به هر صورت میگیره، واقعا میبینم که بچه ها انقدر نیازمند هستن که من خودم به فکر درآمدزایی خودم نیستم. فقط به هر حال یه کاری کردیم که خود بچه ها بتونن هزینه های روزمره خودشون در بیارن.
بسیار متشکرم و خوشحال شدیم از این مدیریت شما در یکی از استانهای ضعیف و کم برخوردار. متشکرم از حضور شما در برنامه امروز.
خواهش میکنم، محبت کردیم. امیدوارم که مسئولین به هر حال صحبت های ما رو بشنون و دست یاد بکنن به امید خدا.
به همت خودتون بیشتر دلگرم باشید سرکار خانم. ممنونم.
من تا بوده همین بوده.
تا هست چنین.
من مطمئنم که شما موفق میشید.
سلامت باشید. متشکرم که وقت گذاشتید و به هر حال به حرفای ما گوش دادید.
سلامت باشید. روز خوبی داشته باشید.
خواهش می‌کنم. همچنین جناب عالی، روز شما هم بخیر و شاد.
خداحافظ. آقای جناب آقای خادم، من یک خلأی دیدم با توجه به صحبتایی که جناب آقای بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس کردن، دنبال این بودن که شما برید بهشون بگین که چی کمه، چی زیاده، چیکار باید بکنن، چیکار نباید بکنن. آیا این خواست و درخواست مایحتاج و نیازمندی ها و بعض قوانین خاصی که مورد نیازه شما به عنوان دستگاه بهزیستی و حامی این بخش از جمعیت کشورمون، آیا این تعامل رو شما با مجلس شورای اسلامی ندارید؟
من تقدیم میکنم از جناب آقای بابایی. فقط نکته این هستش که آیا ما میتوانیم یاران خوب مثل آقای بابایی در مجلس بیشتر و بیشتر داشته باشیم یا خیر، چون در مجموعه تصمیم خواهند گرفت. دیدگاهی که من تو ذهن خودم در دل خودم دارم به تنهایی شاید اثر بخش نباشد. تعامل سازمان بهزیستی با دستگاه قانونگذاری خیلی صمیمی و خوب هست. ما هم محدودیت ها رو میدونیم، مشکلات رو میدونیم، لذا تلقی که ما بایستی توی این کار داشته باشیم ورود ماست، احساس تکلیف به انجام کار هست. من توی جنبندی که تو مطالب دوستان مطرح کردن یه مقداری بعضی وقتا تفاوت‌ها رو احساس کردم. ما جایی که صحبت از توانمندی نابینا می‌کنیم یه جاهای محدودش می‌کنیم، میگیم تو نمیتونی باشی، یه جایی میگیم که فرش هم می‌بافد. فرش چجوری بافته میشه؟ فرش رنگ‌های مختلف داره، یک نابینا فرش می‌بافه. پس نمیشه گفت نابینا نمیتونه در عرصه کار باشد. آیا همه نابیناها رو بایستی در یک تراز دید، در یک خط دید؟ آیا همه نابیناها فقط بایستی درس بخونن یا فقط بایستی مثلا کار جز انجام بدن؟ در مجموعه باید دید. ما بایستی این باور رو داشته باشیم که نابینا میتواند در همه جا کار کند. مگه الان ما نابینا نداریم در شورای شهر داره کار میکنه؟ خب این فضا میتونه باشه در مجلس هم بیاید. این یه فضا هستش که ما باید داشته باشیم. و نکته بعدی اینه که خودمون باید باور داشته باشیم به عنوان نابینا که ما میتوانیم در عرصه باشیم و این مطالبه گری رو هم داشته باشیم.
متشکرم سرکار خانم شوری. برگردیم به شما. شما الان در چه محل یا مکانی مشغول به کار هستید؟
بنده کارشناس فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مشغول به کار هستم در حوزه فرهنگی هنری و ضبط کلیپ های مجموعه کمک میکنم و با یک نرم افزار خیلی ساده، نرم افزار گویا که روی کامپیوتر هم نصب شده، توانمندیمو تونستم اثبات کنم و در این حوزه دارم فعالیت
میکنم. چند سال فعال هستید؟
من سال 83 مشغول به کار شدم و از سال 91 هم با دوستان نابینا و کمبینا یک انجمنی تأسیس کردیم که مجوزمون رو از بهزیستی شهر ری گرفتیم در حوزه توانمندسازی و اشتغال افراد نابینا و کمبینا، که کارکرد این انجمن در حوزه بسته‌بندی، مونتاژکاری و فروش تلفنی هست که 43 نفر از دوستان نابینا و کمبینا و یه تعداد هم افراد بینا، افراد کم شنوا، نابینا و کم شنوا، تمامی اینها رو به هر حال از توانمندی های هم دیگه استفاده کردیم و این مجموعه رو تأسیس کردیم.
بله، شما شهرداری مشغول به کار هستین، یکی از دستگاه زیر مجموعه شهرداری. در رفت آمد و در مسیر بازار، خیابان، منزل، محل کار مشکلاتتون چی هست که فکر میکنی که به شهرداری به عنوان متولی تأمین این حداقل امکانات برای شما کمتر فعال بوده در این زمینه؟
بله، مسلما مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی برای نابینایان و معلولین بسیار ضعیف عمل شده. برای مثال شما اگه تشریف ببرید شهرداری مناطق، پیاده رویی که شهرداری اونجا هستش کاملا مناسب سازی شده، ولی وارد خیابونای فرعی که میشین، متاسفانه الان خود من بنده منطقه 3 ساکن هستم، پیاده روهای بسیار بسیار نامناسبی داره، یا محل کارم منطقه 16 هستش، پیاده رویی که به سمت شهرداری میره چرا مناسب سازی شده؟ خط حالا عبور نابینایان هستش و هیچ مانعی وجود نداره، ولی وارد خیابونهای دیگه که میشیم متاسفانه موانع بسیار زیادی وجود داره و رفت آمد برای ما بسیار بسیار سخت هستش، چه بی‌آر‌تی، اتوبوس، مترو. با تلاش هایی که انجیو ها کردن و تلاش هایی که از طریق شبکه ملی نابینایان انجام شده، یه سری امکانات قرار دادن، یک سری مناسب سازی شده، ولی متاسفانه بسیار بسیار محدود و کم هستش.
بله، جناب آقای آذر ماسوله، شو به نظر شما فراتر از اقداماتی که حالا دولت میخواد انجام بده، انجام خواهد داد و یا هر مورد دیگری، به نظر شما آیا روشی هست که این جیوها و این دوایری که خودش نابینایان عزیز ایجاد کردن بتونن برای خودشون اشتغال زایی بکنن، بتونن فعالیت های اقتصادی رو راه اندازی بکنن یا نه؟ چون من موردی تو ذهنم هست، حالا بعد از عرایض شما عرض میکنم.
ببینید، من معتقدم حتی اگر سهمیه 3% استخدامی به درستی هم انجام بشه، بازم درصد زیادی از نابینایان هستن که نمیتونن در واقع صاحب شغل بشن. پس در این جور موارد به نظرم سایر بنگاه های اقتصادی و شرکت های مختلف لازمه که بیان پای کار و از افراد نابینا استفاده بکنن. خود من دیشب در برنامه خودم شش نقطه که از رادیو تهران پخش میشه و من سردبیر و مجری اون برنامه هستم، رونمایی کردم از اتفاقی که ما برای زحمت کشیده بودیم با مذاکره با یکی از شرکت‌های در واقع زیر مجموعه یکی از بانک‌های کشورمون. 4 نفر از نابینایی رو مشغول به کار کرده بودیم و این قول رو گرفتیم که 2 نفر از نابینایانی که توانایی در واقع انجام برنامه نویسی رو داشته باشن رو هم مشغول بکنیم در همون شرکت. میخوام این رو عرض بکنم که به هر حال بعد این شرکت ها هم بیان پای کار.